ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. تصویب آیین‌نامه اجرایی پوشش خدمات درمانی در هیئت دولت. آقای بهادری جهرومی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت این مصوبه برای حمایت از افرادی است که در دهک‌های 1 تا 3 دسته‌بندی می‌شوند.
همه افراد که در دهک‌های 1 تا 3 یعنی دهک‌های پایین جامعه دسته‌بندی می‌شوند تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند. این هم با توجه به نیاز به تمدید منابعش به صورت سالیانه، هم با توجه به اینکه افرادی که مشمول این دهک‌ها میشن در طول ایام سال تغییر میکنه، نیازمند این است که سالانه مورد بازنگری قرار بگیره. هر فردی که در ارزیابی‌های وضع مشخص بشه که تحت این شمول این حوزه دهک‌های 1 تا 3 هست، بتونه به رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیره.
محققان یک شرکت دانش بنیان دستگاه لوله گذاری در مجاری تنفسی را در کشور بومی سازی کردند. دستگاه لوله گذاری در مجاری تنفسی یا ویدیو لارنسکوپ شامل یک دسته است که به تیغه های دارای منبع نور متصل می شود و بر روی تیغه های این دستگاه دوربینی نصب شده است تا پزشک از این طریق داخل حلق را مشاهده کند. این ابزار با تکنیک غیر تهاجمی به متخصص گوش و حلق و بینی کمک می کند تا هنگام عبور لوله های آندسکوپی تصویر بهتری از نای و تارای صوتی در اختیار داشته باشد و همچنین به جراحان در انجام جراحی های حلق کمک می کند. عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه های پایه در 2 ماه گذشته 13% افزایش یافت. مدیر کل نظارت بر خدمات سلامت بیمه سلامت گفت تا کنون 52800 مرکز درمانی با این بیمه قرارداد بستند.
عقد قرارداد مراکز درمانی با بیمه های پایه در ماه های اخیر افزایش داشته.
کیوان تاجبخش مدیر کل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت.
بودن 13% رشد پیدا کرده. در راستای تبصره 17 بند لام تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 مؤسسات ملزم هستند که با سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت ایران قرارداد منعقد بکنند.
با این حال هنوز هستند مراکزی که به رغم تاکید قانون از اجرای اون سرباز می‌زنند.
ما برای آنجی اومدیم.
چقدر شد هزینه؟
18 تومان.
18 میلیون.
بله.
بیمه پایه شما
مال سلامته.
اینجا قبول میکنه؟
نه دیگه آزاده.
اینجا با بیمه تامین شما طرف قرارداد نیست.
من آزاد.
چرا من نباید طرف قرارداد باشم؟
میگه نیستیم.
مقابل بیمارستان نیکان شعبه اقدسیه هستیم. همونطور که در مصاحبه ها دیده شد این بیمارستان با بیمه های پایه طرف قرارداد نیست.
ما هم سعی کردیم به یکی دیگر از شعبه این بیمارستان، آن هم در نقطه دیگر از تهران، سر بزنیم.
اینجا هم شعبه دیگری از بیمارستان نیکان در منطقه حکیمیه هست که هیچ قراردادی با بیمه های پایه به گفته بیماران نداره. پرسیدم گفتم با بیمه های پایه یعنی تأمین و سلامت قرارداد نداره.
ندارم، تامین اجتماعی هم ندارم.
ولی بیمار سخت نیست این هزینه رو باید پرداخت کنه؟
خیلی سخته. اصلا کجا بیاره بده؟ مگه چقدر حقوق میگیره؟ یه بازنشسته چقدر میگیره؟ 7-8 میلیون میگیره.
اما علت این سرپیچی چیه؟
مشکلات ایجاد میشه چون پول آنلاین که نمیدم من امروز خدمت بدم بتونم در روز دیگه پولشو بگیرم.
و البته موضع قانون و ناظرین در برابر اجرای قانون کاملا مشخصه. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
کلیه مرکز درمانی موظف هستند که با بیمه ها در واقع طرف قرارداد باشن.
پیگیری ما از بیمه ها نشون میده بیمه سلامت به این مراکز بدهی نداره.
دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
بیمه سلامت حداقل در 2 سال اخیر ثابت کرده که پرداختاش منظم و تقریبا به روز هست.
ما هم تا اجرای کامل قانون عقد قرارداد تمام مراکز با بیمه های پایه این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای هوا در ژاپن هزاران نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش رسانه‌های ژاپن، افزایش دمای هوا در این کشور در یک هفته گذشته جان 10 نفر را گرفته و بیش از 9000 نفر را راهی بیمارستان کرده است. بیش از 56% بستری شدگان در بیمارستان‌های ژاپن افراد بالای 65 سال هستند. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:36 است. تا بخش بعدی خبرهای سلامت، همه شما رو به خداوند منا می‌سپاریم. خداحافظ.
هوشیار. چنان که شیخ مفید در ارشاد خود آورده، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از رو در رو شدن با حسین ابن علی در حراس بود. از این روی می کوشید به هر گونه شده ایشان را به تسلیم شدن و بیعت کردن با یزید ترغیب سازد، که البته از این راه ترفی نبست. لذا تصمیم گرفت به روشی ناجوانمردانه ایشان را بکشد. در سپاه او شخصی بود به نام کثیر ابن عبدالله که به قساوت قلب و چابکی در نبرد شهره بود. عمر ابن سعد او را به خیمه خود احضار کرد و گفت:
میگویند تو در وقت قتال بسیار چابک و کراری، اما ظاهرت چنین نمی نماید، راست گفتند؟
بگویید چه میخواهید تا خواسته تان را عملی سازم.
میخواهم بروی و نه، تو از پس این کار بر نمی آید. باید این افتخار و پاداش بزرگ نصیب کس دیگری شود.
کدام پاداش؟
3000 دینار به تو میدهم اگر... نه کار تو نیست.
فقط بگویید چه میخواهید.
من سر حسین را میخواهم.
اگر به میدان آمد او را میکشم و سرش را برای شما میآورم.
من اکنون سر او را میخواهم، نه وقتی به میدان آمد.
میروم و او را میکشم و میگریزم، اما مجال نخواهم داشت که سرش را از تن جدا کنم.
او را بکش و 1000 دینار زر پاداش بگیر.
او را میکشم. منتظر بمانید تا با خبر کشته شدن حسین برگردم.
امیدوارم. نفرین خدا بر دل سیاه شیطان، این از خدا بی خبر چرا آمده؟ چه میخواهی ابن کثیر؟
آمدم از حسین ابن علی پرسشی کنم، اگر پاسخم را به درستی داد بمانم و در رکاب ایشان بجنگم تا کشته شوم، وگرنه بازگردم و به عمر ابن سعد ملحق شوم. مرا نزد حسین ببر ابو سمامه.
اگر میخواهی نزدیک ابا عبدالله شبی، باید که شمشیرت را به من بسپاری.
تا حسین را نبینم و پاسخ پرسشم را نگیرم، شمشیرم را به تو نخواهم داد.
من نیز هرگز نخواهم گذاشت که تو با سلاح به او نزدیک شوی. پرسشت را به من بگو تا با او در میان گذارم و پاسخش را بیاورم.
باید در خفا سؤال خود را بپرسم.
پس من دست بر قبضه سلاحت میگذارم و با هم نزد ابا عبدالله میرم.
به خدا که هرگز نخواهم گذاشت کسی دست به شمشیر و خنجر من بزند.
پس من هم به تو اجازه نمیدهم که به حسین نزدیک شدی.
یعنی برگردم؟
تو پنداشتی من ابلهم که فریب تو را بخورم؟ برو پیش از آن که خونت را بریزم.
تو با این کار حسین را از یاوری چون من محروم میکنی.
حسین به یاری تو و امثال تو نیازی ندارد. برو.
بسیار خوب، میروم. در میدان نبرد مرا در برابر خود خواهی دید. برو حیوان.
بودار قتلگاه پر از
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب مولا نوشته بود
بیا ای حبیب ما تنها همین پیامش چقدر غریب
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
خدا یک پیامبر را کنار گذاشته بود برای عاشورا، برای آن وقت که قساوت آنقدر دلهایشان را گرفته که نمی دانند کتاب الله اگر بی اطرتی باشد دیگر راهی برای نجات نیست. یک پیامبر که خلق و خلق و منطقش به رحمت للعالمین می ماند و حالا حسین ابن علی این شبیه ترین را، این پاره تنش را، مرهم دلتنگی هایش را به میدان می فرستد. گویا علی اکبر عجیب دلتنگ دیدار جد عزیزش شده.
تماشا کنم قامتت را که تالا اقل این یکادی بخوانم بران قد و بالا بمانه همه شوق و ذوقم که دلتنگ پیغمبرم من که سخت است و تلخ است و سنگین ز دیدار تو دل بریدم.
آینه تمام نمای نبی عزم میدان کرده و از پدر کسب اجازه می کند. ابا عبدالله با چشمان اشکبار فرزند برومندش را بدرقه می کند. علی اکبر و حسین وارد میدان می شود. مادرش را نسبتی با ابو سفیان بود. یک نفر از لشکریان ابن سعد با صدای بلند به او گفت: یا علی، چون تو با امیر مؤمنین یزید قرابت و خیشاوندی داری و ما دوست داریم حق خیشاوندی تو را مراعات کنیم، حاضریم به تو امان بدهیم و از جنگ با تو صرف نظر نماییم. و در پاسخ شنید: قرابت و خیشاوندی من با رسول خدا شایسته تر به رعایت هست. کسی جرأت رویارویی با او را نداشت. او حمله کرد و رجز خواند که انا علی ابن الحسین ابن علی. اما نام علی را که آورد، گویا کینه‌های خصمانه سپاه کفر از عدالت علی ابن ابی طالب از جنگ بدر تازه شد. علی اکبر تشنه حسین در میان تیغهای دشمن مبارزه می کرد. بیش از 200 نفر را کشت، اما ضربه‌ای بر فرق سرش فرود آمد و سپس شمشیرها یکی پس از دیگری وعده پدر به فرزند محقق شد. یا ابتا، از من به تو سلام باد این جد من است که به تو سلام میگوید.
این دل بریدن دار و ندار تو قربونی کردن.
علی اکبر چی میگه؟
یا ابا افعل ما تؤمر. بابا تشنگی هامو نبین ستج دنی من اصابرین. بابا با چه خون دلی دل می کنم از تو، ولی سخت نبینم روی ماه.
خدا یک ذره از این مستی رو که علی اکبر و حسین داشت به ما عنایت بفرما. اومد صدا زد بابا من برم میدان. از صحاب که به شهادت رسیدن نوبت علی اکبر ابا عبدالله الحسین القاعده شد. تا گفت بابا برم میدان، برو اکبرم بلا فاصله. لذا اون خداحافظی که یه پدر دوست داره با پسرش بکنه نشد. میگن علی اکبر هی تو جنگ، هی تو میدان جنگ میکرد، نبرد میکرد، هلاک شده بود از تشنگی، شمشیر کاری نمیومد. برگشت یه نگاه کرد، چشمای بابا هنوز دنبال علی اکبر. بعضی تحلیلشون از این وقایع اینه، گفت باید برم با بابا خداحافظی کنم. بابا قربانی خودش بود، نگفت اکبرم یکمی صبر کن. ولی خب بابا هم دلش آتیش گرفته، برگردم بارکلا به پسر با ادب، به پسر نازنی، به پسر با ادب.
از کودکی یادمان داده اند که در مقابل دیگران و علل خصوص بزرگترها با ادب باشیم. حالا اگر آن بزرگتر امام معصوم باشد، چگونه باید در برابرش رعایت ادب کرد؟ برای رعایت ادب در محضر امام زمان باید در دوران غیبت ادب انتظار را تمرین کرد. و ادب انتظار یعنی احساس حضور امام زمان در لحظه لحظه زندگی. ادب انتظار یعنی تلاش برای رسیدن به امام. ادب انتظار یعنی قدم به قدم شبیه امام زمان شدن. عاشق و معشوق یک رنگند حتی در فراق.
من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم.
منابع استفاده شده در این برنامه: مقتل مغرم، مقتل لهوف،
کاری از هیئت میثاق با شهدا.
وا حسینا وا شهیدا وا امامه وا غریبا وا حسینا وا شهیدا وا
به میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار، کرده 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
زین العابدین در کوفه داعی این که ما حجت خدایی، ما ولی اللهی، ما خلیفت اللهیم، این حرفا رو ندارد. در سطح یک سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی سخن میگوید که طبق رهبری های امام چهارم سلام الله علیه، فتواها را از امام چهارم میگرفتن به قافله میرسوندن. دیگر کسی نمیگفت امام سجاد یا علی ابن الحسین فتوا داد. در همین کوفه بچه ها وقتی خواستن بگوین صدقه بر ما حرام است، نمی گفتن فتوای برادر ما این است، فتوای علی ابن الحسین این است، می گفتن عمتی تقول ان صدقه علینا حرام. هم مسئله معلوم می شد، هم دشمن مطمئن بود که کسی به عنوان امام و مرجع تقلید نیست، چون زن که زماندار نخواهد بود. هم مطلب روشن می شد، هم از زبان زینب می شنیدن، می گفتن دختر علی چنین گفت. این کارها را تقسیم کرده بودن که مبادا از زبان حجت حق چیزی شنیده شود. بعد مردم کوفه که عشق ریختن گفتن انا حربون لحربک و سلمون لسلمک. فرمود ایها القدرت المکره. اگر همونجا درست میگفتن امام چهارم باز جریان کربلا را به پاک میکرد و قیام میکرد. برنامه امام چهارم همون برنامه امام سوم سلام الله علیه ما بود. فرمود شما الانم دروغ میگی، اگر الانم راست بگید ما همون حرف را داریم. گفتن ما با هر که تو می جنگی در جنگی، با هر که تو می سازی در سلمیم. فرمود شما خیانت می کنید، همون کاری که با پدرم کردید با منم می کنید، اگر بدانم درست می کنید که منم قیام می کنم. این چنین نبود که امام سجاد اهل سکوت باشد، صبر او برای این بود که زمینه‌ای بسازد، وگرنه همه اینها قائم به حقن، قوام به قسطم و یک برنامه دارن و دیگر هیچ.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. از اسب مردی واژگون شد آه مردم،
بیغیتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام.
ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو، بر سر نی چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می‌بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر تو.
شب تلخیست، اما بگذار از تو بگویم که سپید دم زودتر فرا برسد. سپید دم زفر، سپید دم بیداری تمام عالم. بگذار از راه و رسم تو بنویسم و بخوانم. بگذار از تو بگویم.
مجددن ایام شهادت و سوگواری امام حسین علیه السلام، سید